چشم توست. چشم توست ای مرد شکار، از خس و خاشاک، از خس و خاشاک، از خس و خاشاک از خس و خاشاک او را پاک دار، پاک دار، پاک دار.
رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه. ارزیاب برنامه معصومه نقدی. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. گوینده معصومه قربانی. تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. علاقه‌مندان شعر و موسیقی، اینک باز غزلی از مولانا تقدیم حضورتان می کنیم با همراهی قطعه ای از استاد حسین علیزاده. ببین دلی که نگردد ز جان سپاری سیر، اسیر عشق نگردد ز رنج و خاری سیر. ببین دلی که نگردد ز جان سپاری سیر، اسیر عشق نگردد ز رنج و خاری سیر. ز زخم‌های نهانی که عاشقان دانند، ز زخم‌های نهانی که عاشقان دانند، به خون در است و نگردد ز زخم کاری سیر. مقیم شد به خرابات و جمله رندان را خراب کرد و نشد از شراب باریسی. هزار جان مقدس سپرد هر نفسی، هزار جان مقدس سپرد هر نفسی، در آن شکار و نشد جان از آن شکاری سیر. مثال نی ز لب یار کام پر شکر است، ولیک نیست چون ای از فغان و زاری سیر. بگفت تو ز چه سیری؟ بگفتم از جز تو. بگفت تو ز چه سیری؟ بگفتم از جز تو. ولی هیچ نگردم از آن چه داری سیر. نه شهر و یار شناسیم ای مسلمانان، از آن که نیست دل از جام شهریاری سیر. هوای تو چو بهار است، هوای تو چو بهار است، و دل ز توست چو باغ، که باغ می نشود از دم بهاری سیر. چو شرم سارم از احسان شمس تبریزی، که جان مباد از این شرم و شرم ساری سیر. دلتان مملو از عشق و مهر باد یاران، تا دیداری دیگر، خدا یار و یاورتان.
Hürmetli ve cirami yaşadanlarımız, mühterem yar yoldaşlar, Musiqiye Qalibdə Ərdəbil Radiosunda təqdim olunan bu ye cüye mülyan bərnaməsinin tikrarı huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
جان باختن شماری از هموطنان در پی وقوع سیل در استحبان. سازمان هواشناسی برای برخی مناطق کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
برگزاری دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور با حضور رئیس جمهور و 60 رایزن فرهنگی ایران.
گفتگوی تلفنی 120 دقیقه‌ای رؤسای جمهور ایران و فرانسه،
وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه‌ای از جاسوسان رژیم سکیوریستی خبر داد
و قطع برق همزمان با گرمای بی سابقه در آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در پی جانباختن 22 نفر در سیل عصر جمعه در منطقه اصفهان، استاندار فارس امروز یک شنبه را در این استان عزای عمومی اعلام کرد. وزیر کشور هم که برای نظارت بیشتر به این منطقه سفر کرده بود گفت علت این حادثه و تخلف و تقصیرهای احتمالی ارزیابی و بررسی خواهد شد.
بارش در نیریز، سیل در اصفهان. بارش های رگباری در شهرستان نیریز که کمتر از 15 دقیقه ادامه یافت تبدیل به سیلاب و وارد رودخانه رودبال شد که به استهبان و سد رودبال منتهی می شود. طغیان رودخانه رودبال برخی خانواده ها که برای تفریح عصر روز جمعه کنار این رودخانه رفته بودند را غافلگیر کرد.
بیا پایین.
دویدیم که اطلاع رسانی کنیم، مردم اونجا صدا می زن، بعضی اصلا باور نمی کردن.
با ما خواه میگیم باور نمی کنین، میگیم بلنشین.
از پاسگاه اهالی محل همه داشتن هشدار میدادن که رودخانه را ترک کنید.
در این حادثه 22 نفر جان خود را از دست دادن. 6 نفر از آنها مفقود شده بودند که امدادگران پیکر 5 نفر را یافتند و اقدامات برای جستجوی پیکر 1 نفر دیگر ادامه دارد.
30 تیم عملیاتی به اضافه بالگرد جمعیت هلال احمر و همینطور سگهای تجسس حضور پیدا کردند با ظرفیت 140 نفر.
مدیر کل اورژانس فارس هم گفت این حادثه 12 نفر مصدوم داشت که 6 نفر از آنها در همان محل درمان شدند.
6 مصدوم رو به بیمارستان داراب منتقل کردند. از بین مصدوم ها یک مادر باردار بود که خوشبختانه با اقدامات به موقع همکاران اورژانس الان وضعیتش وضعیت پایداری هست و مشکل جدی نداره.
نزدیکه زور بود رفتیم تفریح رودبار، بعد دیدیم که آب رودخونه خیلی شدید زیاد شد، اومدیم فرار کنیم تا زیر گلومون آب اومد، هر کارش کردیم نتونستیم فرار کنیم.
وزیر کشور هم برای بررسی ابعاد این حادثه وارد استهبال شد.
ما برای این اومدیم که هم حادثه رو از نزدیک بررسی کنیم، ببینیم ماجرا دقیقاً چی بوده و همین که با عزیزان در محل صحبت کنیم، علت حادثه رو بررسی کنیم و ببینیم راهکاری بوده برای جلوگیری از وقوع این حادثه، آیا اینجا تخلف و تقصیر و یا قصوری از طرف کسی صورت گرفته و در واقع کمک کنیم به اینکه حادثه زودتر هم ابعادش مشخص بشه.
هواشناسی فارس باز هم هشدار داد با توجه به احتمال بارش‌های رگباری این هفته مردم از قرار گرفتن در مسیر رودخانه‌ها و سیلاب‌ها خودداری کنند. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، استهبان.
سازمان هواشناسی کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد. این سازمان با اعلام تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان‌های اردبیل و گیلان، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و موقت را در روزهای یک شنبه و دو شنبه پیش بینی کرد. در ادامه این هشدار، با اعلام تشدید فعالیت بارش‌های مانسونی در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، برای این نواحی رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی شده است. جاری شدن روان آب و آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه های فصلی، صاعقه، خسارت در اثر باد شدید لحظه‌ای موقت و اختلال در ناوگان حمل و نقل از خطرهای این دو پدیده جوی است. کارشناس سازمان هواشناسی:
هفته اول مرداد ماه تا آخر هفته، هفته‌ای هستش که در خیلی از استان‌ها بایستی منتظر بارش از نوع تابستونی باشیم. در نواحی جنوبی و شمالی کشور دو تا موج رد میشه به طوری که برای نواحی جنوبی کشور در استان سیستان و بلوچستان، کسایی که در استان کرمان هستند، در هرمزگان و استان فارس طی 3 روز آینده بایستی منتظر بارش باشند. خاصیت بارش‌های تابستونی این هستش که در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق میفته، حجم زیادی از بارش اتفاق میفته و این یعنی احتمال وقوع سیلاب در این استان‌ها. ایجاد روان آب و طغیان رودخانه های فصلی رو در این استان ها پیش رو داریم. اما برای نوار شمالی کشور با عبور موجی بایستی منتظر بارش باشیم در استان های ساحلی خزر، گیلان، مازندران، گلستان، کسایی که در استان اردبیل و شمال استان های آذربایجان غربی و شرقی هستن و همچنین شمال شرق خراسان شمالی هم انشالله بارش رو خواهند داشت. ضمن اینکه آبهای جنوبی کشور خصوصا دریای عمان مواج ازش، ارتفاع موج به هولوش 3 متر هم خواهد رسید و تهران امروز پیش بینی شده دماش به هولوش 39 درجه بالای صفر برسه، ضمن اینکه کاهش دما هم اتفاق میفته.
رئیس جمهور پرهیز از عادی انگاری و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی را برای پیشگیری از شیوع سویه جدید کرونا ضروری عنوان کرد. آقای رئیسی که در جلسه ستاد مبارزه با کرونا سخن می‌گفت، از مردم خواست در اماکن عمومی ضمن استفاده از ماسک به تمام ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توجه ویژه داشته باشند، مخصوصاً با توجه به نزدیکی ایام محرم. این ملاحظات با دقت بیشتر در هیئت‌ها و اماکن زیارتی رعایت شود. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد همه الزامات برای بازگشایی به موقع مراکز آموزشی مورد توجه قرار گیرد و هیچ بهانه ای نباید مانع از برگزاری حضوری کلاس‌های آموزشی شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم از الزام استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی از جمله هواپیما، قطار و مترو، اماکن زیارتی و هیئت‌های مذهبی خبر داد. آقای شیروژن همچنین گفت مراکز تزریق واکسن فعالتر شوند و مراقبت‌های بهداشتی مرزی هم باید با جدیت بیشتر دنبال شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 6921 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با روز جمعه 930 نفر کاهش داشته است. در این مدت متاسفانه 26 نفر هم به علت ابتلا به کرونا جان باختند که در مقایسه با روز قبل 5 نفر کمتر است. همکنون 57 شهرستان در وضع قرمز، 86 شهر در وضع نارنجی، 199 شهر در وضع زرد و 106 شهر در وضع آبی کرونایی قرار دارند. در دیگر مناطق جهان هم آمارهای کرونایی همچنان رو به افزایش است. آمریکا در شبانه روز گذشته 321 فوتی داشت. برزیل 275 نفر، ایتالیا 155 تن، آلمان 116 نفر و فرانسه 113 فوتی کرونایی ثبت کردند.
نرخ تورم ماهانه کاهشی شد. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه تیر که در آن تغییرات قیمت نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد، به 4.6% رسیده که کاهش 7.6% را نسبت به خرداد نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اطلاعیه مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان تیر با افزایش 1.5% به 4.5% رسیده است.
بخش عمده واحدهای باقی مانده مسکن مهر تا پایان سال تکمیل می شود. وزیر راه و شهرسازی مشکلات حقوقی را اصلی ترین مانع تکمیل 200,000 واحد مسکن مهر عنوان کرد و گفت رایزنی ها برای حل این مشکل در حال انجام است. آقای قاسمی:
حدود 200,000 واحد مسکونی مسکن مهر باقی مونده. چیه؟ بخشیش مشکلات حقوقی داره، مثل تعاونی ها. خودشون تعاونی انتخاب کردن، این حالا با مشکلات حقوقی برخورد کردن. رئیس تعاونی زندانه، ارزم به حضور شما، هیئت مدیره الان فرار کرده. یه بخش قابل توجهش که اینا را به هر حال ما به دنبالش هستیم که جوری اینا حل و فصل کنیم.
رویکرد جدید دولت در احیای دریاچه ارومیه. ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 92 تشکیل و بیش از 6000 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مختلف هزینه شد، اما نتوانست در احیای این دریاچه موفق باشد. وزیر نیرو در بازدید از دریاچه ارومیه تاکید کرد با توجه به اهمیت ملی، بین‌المللی و اکولوژیکی دریاچه ارومیه، از همه ظرفیت‌های کشور و منطقه برای احیای صحیح دریاچه استفاده می‌شود.
همزمان با روزهای ناخوش حال دریاچه ارومیه، سخنگوی دولت از برکناری مدیر اجرایی ستاد احیای این دریاچه خبر داد. موضوعی که شاید نارضایتی دولت را از عملکرد این ستاد در زمینه احیای دریاچه ارومیه نشان می‌دهد.
تصمیم‌گیری‌هایی در خصوص تقویت عملکرد کارگروه اتخاذ شد به طور
خاص مدیر اجرایی کارگروه و دبیر کارگروه و مدیر اجرایی احیای دریاچه و دبیر کارگروه که جناب عیسی کلانتری بودن از سمتشون برکنار شدن و استاندار محترم استان آذربایجان غربی جایگزین ایشون شدن.
البته درخواست نمایندگان مردم در خانه ملت برای تحقیق و تفحص از عملکرد این ستاد نیز گویای نارضایتی مجلس از روند احیای دریاچه ارومیه است. ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 92 و با هدف احیای این دریاچه ایجاد شد. این ستاد با صرف بیش از 6000 میلیارد تومان اعتباری که برای طرح‌های مختلف اختصاص یافت، موفق عمل نکرد و نتوانست به صورت پایدار دریاچه را احیا کند. تجریشی، پژوهشگر:
وسعت حدود 4700 کیلومتر مربع، ما نزدیک 2000 کیلومتر مربع هنوز آب هست و مطمئناً در ماه‌های آینده این آب را از دست خواهد داد. الان هیچ کار دیگه ما نمیتونیم انجام بدیم تا سال آبی جدید شروع بشه. سال آبی جدید شروع میشه، ما باید برویم به سمت اون آبی که پشت صدها نگه داشته بودیم، در دی و بهمن سال آینده این حقابه رو رها بکنیم.
تغییر الگوی کشت اطراف دریاچه، طرح انتقال آب از طریق تونل زاب، لایروبی رودخانه ها، استفاده از پساب شهرهای همجوار و اختصاص حقابه دریاچه از صدهای بالادست از جمله طرحهایی بود که برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد. مهرابیان، وزیر نیرو:
برخی از پروژه ها شاید نیاز به تغییر سیاست داشته باشه که حالا این باید در ستاد مورد بحث و بررسی قرار بگیره. حتما نیاز هست که برخی پروژه های جدید شروع بشه.
اکنون با تغییر مدیر اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه و توجه ویژه دولت 13 برای احیای این دریاچه و نیز بهره‌مندی از تجربیات این ستاد در طول سالهای گذشته، امید می‌رود طرح‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه در سریع‌ترین زمان به نتایج ملموس و قابل قبولی دست یابد. مشیری، خبرگزاری صدا و سیما:
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور با حضور رئیس جمهور و 60 رایزن فرهنگی ایران در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. آقای رئیسی در این اجلاس گفت رایزنان فرهنگی باید به فرهنگ انقلاب اسلامی اشراف داشته باشند. سلسله نشست‌های تخصصی و سه کارگاه آموزشی با حضور سیاستگزاران، صاحبان ایده و نهادهای مجری در مدت برپایی اجلاس برگزار می‌شود. در حاشیه این اجلاس نمایشگاهی از فعالیت رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور نیز برگزار شده است.
رئیس جمهور در آیین گشایش نشست رایزنان فرهنگی با شعار دیپلماسی فرهنگی، دانشبنیان، همگرا، صادرات فرهنگی از اهمیت تحول در ابعاد مختلف از جمله تحول شناختی سخن به میان آورد و گفت همانطور که در عرصه اقتصادی ما میتوانیم، در حوزه فرهنگی نیز ما میتوانیم. آقای رئیسی در ادامه ویژگی های رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را برشمرد:
عمیقاً باید فرهنگ اسلامی را بشناسد، فرهنگ انقلاب اسلامی را بشناسد، منظومه فکری رهبری و امام بزرگوارمون و رهبری را بشناسد، اقتضائات فرهنگ انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی را خوب بشناسد.
رئیس جمهور رایزنان فرهنگی را دیدبانان عرصه فرهنگ توصیف کرد:
کار رایزن فرهنگی دیدبانی بسیار قوی و تیزبینی است که رصد بکنه شرایط رو و وضعیت رو و هشدار بده قبل از دیگران، متوجه بکنه قبل از دیگران.
رئیس جمهور بر ضرورت اتحاد و انسجام پیروان ادیان ابراهیمی برای مقابله با توطئه‌های ضد انسانی استکبار جهانی تاکید کرد و از رایزن‌های فرهنگی خواست در این زمینه گام‌های مؤثر بردارند.
این هجومی که داره به انسانیت میشه، این هجومی که داره به در واقع داشته‌های بزرگ بشریت میشه، به فرهنگ حیات انسان میشه، انسانیت در خطره. اینجا اتحاد و سخن گفتن با ادیان ابراهیمی هم مهمه، با همه صاحبان مکاتب.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست که پس از یک دهه برگزار می شود بر صادرات فرهنگی تاکید کرد. سید ضیاء هاشمی، رایزن فرهنگی ایران در کشور سوئد:
تعالیت و اهتمام رایزنی بر این هست که این تعاملات و ارتباطات بتونه بیشتر بشه و باب همکاری های علمی، فرهنگی و همچنین حوزه گردشگری بین ایران و سوئد گسترش پیدا بکنه.
غلامرضا عبازری، رایزن فرهنگی ایران در کشور عراق.
پیوند بین دو ملت و دو دولت و دو کشور روز به روز در حال گسترش هست و رخداد بزرگ اربعین میتونه نماد همبستگی بین دو ملت ایران و عراق باشه.
قرار است چند رایزن فرهنگی نیز برای انجام ماموریت به کشورهای مقصد عازم شوند. هادی آجیلی، رایزن اعزامی به کشور تونس.
رایزنان فرهنگی کارشون اینه که در حوزه پدافند فرهنگی تصویر ایران رو آنطوری که هست نشان بدن و در جهت مقابله با راهبرد ایران حراسی حرکت بکنن.
نیلوفر شادمهری، رایزن اعزامی به کشور فرانسه.
مجموعه‌ای از اشتراکاتی که بین ایران و فرانسه وجود داره، تصور می‌کنم انشاءالله اگر خدا توفیق بده بشه کارهای قابل توجهی رو بین این دو کشور انجام داد.
گفتگوی تلفنی 120 دقیقه رؤسای جمهور ایران و فرانسه. آقای رئیسی در این گفتگو تحریم‌های آمریکا ضد ایران را به ضرر اقتصاد جهانی دانست و گفت صدور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی به اعتماد سیاسی ضربه زده است. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران حصول توافق را در گرو حل و فصل کامل مسائل پادمانی و ارائه تضمین‌های لازم از جمله در قبال استمرار پایبندی معتبر طرف‌ها به توافق و تأمین منافع اقتصادی ملت ایران می‌داند. رئیس جمهور همچنین از آمادگی کشورمان برای نقش‌آفرینی در پایان بخشیدن به درگیری‌ها در اوکراین و حل و فصل مسائل از طریق گفتگوهای سیاسی خبر داد. رئیس جمهور فرانسه هم در این گفتگو با اشاره به نقش‌آفرینی ایران در به ثمر رسیدن روندهای سیاسی در منطقه گفت فرانسه از موضع ایران در مخالفت با عملیات نظامی برخی کشورها ضد سوریه حمایت می‌کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین از تلاش کشورش برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای خبر داد.
وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه‌ای از سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در کشور خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که از طریق یکی از کشورهای همسایه با عوامل سازمان جاسوسی تروریستی موساد در ارتباط بوده و از اقلیم کردستان وارد کشور شده بودند، در عملیات چند مرحله‌ای و پیشدستانه مجاهدان گمنام ایران اسلامی به دام افتادند. این گروه تروریستی قصد داشتند با بهره‌گیری از به‌روزترین تجهیزات عملیاتی و ارتباطی و قوی ترین مواد انفجاری اقدامات خرابکارانه و عملیات تروریستی بی سابقه ای در برخی نقاط حساس و اهداف از پیش تعیین شده انجام دهند. تسلیحات، مواد انفجاری، تجهیزات فنی و ارتباطی آنها نیز به طور کامل کشف و ضبط شد.
بیش از 140 میلیون آمریکایی در 29 ایالت با موج گرما روبرو هستند. ساکنان بسیاری از این مناطق گرمای بیش از 38 درجه را تجربه نکردند. همزمان مناطق مختلفی در آمریکا با هدف ذخیره انرژی با قطع برق روبرو می شوند.
هزاران نفر در خاموشی به سر می برند تا انرژی ذخیره شود. دمای بیش از 38 درجه سانتیگراد مناطق مختلفی از آمریکا را فرا گرفته. کارشناسان هشدار دادند شبکه‌های برق‌رسانی در آمریکا ظرفیت افزایش تولید ندارند. زیرساخت‌های شبکه برق در این کشور فرسوده‌اند و بدون در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی طراحی شده. آلیس هیل، کارشناس انرژی و محیط زیست:
شبکه برق تگزاس و دیگر مناطق امریکا برای آب و هوای دوران ساخت خود طراحی شدند و در برابر سرما و گرمای شدید آسیب پذیرند.
طبق گزارش ها برق 200,000 خانه در اوهایو برای ذخیره انرژی قطع شده. در تگزاس هم نگرانی از فشار بر شبکه برق و احتمال از کار افتادن آن وجود دارد. زمستان 2021 سرمای شدید سبب قطع برق و فرو رفتن بسیاری از شهرهای تگزاس در سرما و تاریکی شد. آن سال 264 نفر جان خود را به علت سرمای زیر 0 درجه از دست دادند. رومانی وب، پژوهشگر تغییرات آب و هوایی دانشگاه کلمبیا:
می توان شبکه برقی طراحی کرد که در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم‌تر باشه، اما هرچی این روند طولانی‌تر بشه دستیابی به آن سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود.
مسئولان تگزاس بارها از مردم خواستند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند تا فاجعه زمستان 2021 تکرار نشود. شرکت‌های برق در تنسی، کالیفرنیا و ایالت‌های دیگر هم از مردم خواستند برای پیشگیری از خاموشی‌های دوره‌ای در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. رودی گارزا، رئیس شرکت تأمین برق سان آنتونیو تگزاس:
مردم فکر میکنن همکاری آنها تأثیر چندانی ندارد، ولی صرفه‌جویی آنها مهم است.
شهروند آمریکایی: مواد غذایی داخل یخچال در حال فاسد شدنه، گفتن تا چند روز دیگه برق وصل میشه. پاسخ قطعی به ما ندادن. خبرنگار NBC نیوز آمریکا:
It was difficult to be inside that home for just 15
فقط
minutes.
15 دقیقه در خانه بودیم. تحمل گرما واقعا سخت بود. پشه و مگس در فضای خانه پر بود. تصور کنید مجبور باشید چند روز در این شرایط زندگی کنید.
موج گرمای بی سابقه و قطع برق زندگی میلیون ها آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده. کارشناسان درباره افزایش بیشتر دما هشدار دادند. رطوبت بسیار بالا و آلودگی هوا در نتیجه استفاده از سوخت فسیلی تحمل گرما را برای آمریکایی‌ها سخت‌تر خواهد کرد.
گرمای بی سابقه در انگلیس هم به لغو پروازها، آشفتگی سفر با قطار و تعطیلی مراکز آموزشی منجر شد. در بعضی مناطق گرما سبب آتش سوزی در مراتع و جنگل ها شده است.
گرمای بی سابقه هوا در اروپای غربی زنگ خطر تغییرات آب و هوایی در قاره سبز را نیز به صدا درآورده است. در انگلیس نخستین بار در این کشور هشدار قرمز آب و هوایی صادر شد و دمای هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسید که بالاترین میزان در تاریخ این کشور است. رسانه ها از این میزان دما به عنوان گرمای آخر زمانی در این کشور یاد کردند. شدت گرما موجب افزایش آتش سوزی ها از جمله در مزارع و کشیده شدن به خانه های اطراف شده. کمبود آب و گرمای شدید تولید محصولات کشاورزی را هم در این کشور کاهش داده است. گرمای شدید باند فرودگاه لوتون در شمال لندن را از کار انداخت و موجب لغو ده ها پرواز و سرگردانی مسافران شد. گرمای شدید همچنین به برخی خطوط راهن آسیب رساند و حرکت قطارها را در برخی مسیرها غیر ممکن کرده است. مدارس و ده ها مراکز آموزشی نیز تعطیل شدند. شمار زیادی از مردم و فعالان محیط زیست کشورهای صنعتی را عامل گرمای کره زمین و بی‌توجهی این دولت‌ها را به هشدارها علت تشدید مشکلات و پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی می‌دانند.
یک شهروند انگلیسی:
دولت باید با بازنگری در عملکرد گذشته کشور را برای شرایط اقلیمی جدید آماده کند. اما افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، بحران همه‌گیری کووید، جنگ اوکراین و دیگر مشکلات کشور آنقدر زیاده و دولت رو درگیر کرده که به مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی توجه لازم نداره.
وزیر ترابری انگلیس میگوید زیرساخت‌های این کشور برای تحمل این میزان گرما طراحی نشدند و برای این کار علاوه بر منابع هنگفت سال‌ها زمان نیاز است.
باید ده ها سال کار شود تا زیرساخت های کشور با شرایط جدید آب و هوایی تطابق پیدا کنه.
گرمای هوا میزان مراجعه به درمانگاه های محلی و بیمارستان ها رو در انگلیس به طور کم سابقه ای افزایش داده. هنوز درباره تلفات امسال موج گرما در انگلیس که در تاریخ این کشور بی سابقه اعلام شده گزارش منتشر نشده، اما در دو سال گذشته که گرما در این کشور هنوز رکورد شکنی نکرده بود بیش از 3600 نفر به علت گرما جان باختند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مراسم رژه نیروهای بسیج مردمی عراق در 8 سالگرد تأسیس این نیرو با حضور مقامات لشکری و کشوری از جمله نخست وزیر عراق در دیاله برگزار شد. در این مراسم از سامانه های هدایت و کنترل پهپادها رونمایی شد. 8 شعبی یا همان بسیج مردمی به دنبال حمله گروه تروریستی داعش با فتوای آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعه در عراق تشکیل شد.
چند خبر کوتاه. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با قدردانی از همراهی شهروندان تهرانی در کاهش مصرف برق گفت حدود 40% از مشترکان تهرانی امسال مشمول پرداخت پاداش خوشمصرفی شدند.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی میگوید به دلیل پایین بودن قیمت مرغ زنده در به واحدهای تولیدی، گوشت مرغ نیز باید کمتر از نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان برسد.
طبق اعلام معاون گمرک، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شد.
دومین مرحله قرعه‌کشی تخصیص خودرو در سامانه یک پارچه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و نمایندگان شرکت‌های خودروساز برگزار شد. اسامی برندگان از ساعت 17 امروز از طریق پایگاه sal.iranecar.com اعلام خواهد شد.
نتایج نامنویسی اینترنتی وام ضروری 15 میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شد. از میان 300 هزار نفر متقاضی، 240 هزار نفر واجد شرایط دریافت وام شدند.
مرکز سنجش پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از امکان انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 این دانشگاه تا دوشنبه 3 مرداد خبر داد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از ارائه آموزش مهارت به 38 هزار سرباز در 3 ابتدایی امسال خبر داد.
بخش غیر رقابتی جشنواره مد و لباس فجر از امروز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز می‌شود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمان از پیدا شدن جسد دومین کارگر محبوس در معدن ارزوئیه خبر داد.
و وزارت امور خارجه عراق کاردار خود را در آنکارا در اعتراض به حملات اخیر ترکیه به خاک کشورش به بغداد فراخواند.
به نام خدا و سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. پیکارهای وزن برداری قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا با درخشش نمایندگان کشورمون همراه بود. در هفتمین روز این پیکارها در تاشکند ازبکستان و در روزان مختلف موینی، کشکار، توفیق، آجرلو جمعا 11 مدال رنگارنگ کسب کردند و جمع مدال‌های ایران رو به عدد 17 رسوندند. امروز در دسته به اضافه 102 کیلوگرم نوجوانان طه نعمتی به روی تخت خواهد رفت. در سومین روز رقابت‌های بوکس بین‌المللی کویت که با حضور 72 بوکسور از 22 کشور برگزار میشه، مصطفی ریگی، باقر فرجی، میرحمدی، موسوی با برتری برابر حریفان برنزشون رو قطعی کردن. پیش از این هم محمدپور و شریفی با برتری مقابل رقبا به نیمه نهایی صعود کرده بودند. تیم ملی هندبال جوانان ایران در آخرین دیدار خودش در رقابت‌های قهرمانی آسیا در منامه مقابل کره جنوبی 36-26 تن به شکست داد و در جایگاه ششم قرار گرفت. در نیمه نهایی لیگ والیبال ملت‌ها در شهر بولونیا ایتالیا، امریکا 3-0 لهستان را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. در دیگر بازی این مرحله هم اکنون دیدار فرانسه با ایتالیا در جریانه. کاروان تیم ملی والیبال ایران هم که در این رقابت‌ها هفتم شده بود، بعد از سفری طولانی و 57 روزه یک شنبه شب وارد تهران خواهد شد. تیم‌های بسکتبال استرالیا و لبنان به دیدار پایانی کاپ آسیا راه یافتند. در نیمه نهایی این رقابت‌ها در اندونزی استرالیا 85-76 نیوزلند را شکست داد. لبنان هم 86-85 از صد اردن گذشت. فینال و رده‌بندی این مسابقات امروز برگزار میشه. و تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار تدارکاتی خودش در اردوی ترکیه با 2 گل تیم سوپرلیگی فاتح کاراگومرگ را شکست داد. هدایت این تیم ترکیه‌ای را آندرا پیلوی ایتالیایی بر عهده داره. تیم‌های فولاد و ترکتور نیز در اردوی ترکیه از صد رقباشون گذشتند. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.
امروز یک شنبه 2 مرداد 1401 هجری شمسی، 24 ذی‌الحجه 1443 هجری قمری و 24 جولای 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:26 و طلوع آفتاب ساعت 6:06 بامداد است. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان یورک نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz. We'll be right back.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز، مردم خوب و با صفای ایران زمین، سلام، لحظه هاتون خوش. برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم از بندر عباس رادیو خلیج فارس و برای شما عزیزان شنونده در هر یکی از شهرها و روستاها و جزایر ایران عزیز و قشنگمون که هستید آرزوی سلامتی و دلخوشی میکنیم. به قول ما بندریو، الهی غم و باکی تو نبود. ساعت 2 بامداد با شما هستیم با بخش‌های مختلفی که امیدواریم بشنوید و لذت ببرید و مثل همیشه چشم و چراغ برنامه ما صدای گرم شما و پیامک‌های پرمهرتون. مردم هرمزگان همسایگان دیرین دریا هستند و طبیعیه که دریای زیبا در مثلها و باورها و داستانهاشون نقش زیادی داره. امشب میخواییم در همین زمینه صحبت بکنیم. به ما تلفن کنید و پیامک بفرستید و یه ضرب المثل بگید که در اون کلمه دریا اومده باشه. معنی این ضرب المثل هم برامون بفرمایید. شماره تلفن هامون 333-333-86 و 333-333-88 با پیش شماره 076 و شماره پیامک برنامه مونم 10942. افتخار میکنیم به همراهی شما مردم نازنین ایران زمین. شنوندگان عزیز، همونطور که شما هم میدونید جمعه ما شاهد وقوع حادثه دلخراش سیل بودیم در استان همجوار هرمزگان، استان فارس در استحبان، و شاهد متاسفانه جان باختن عده‌ای از هموطنان عزیزمون در پی این حادثه بودیم که امروز یک شنبه به همین مناسبت در استان فارس عزای عمومی اعلام شده. ضمن اینکه ما ابراز همدردی میکنیم با این عزیزان و خانواده های این عزیزان و همه هموطنان عزیزمون که میدونیم اونها هم مثل ما از شنیدن این حادثه بسیار اندوهگین شدن. همکارانم در تلاش هستن که ارتباط تلفنمون برقرار بشه با همکار گزارشگرمون در استان فارس جناب آقای رنجبر. اگر این ارتباط برقرار بشه من باشون گفتگو میکنم و اطلاعات بیشتری رو درباره این موضوع ازشون جویا خواهیم شد. این ارتباط برقرار هست آقای رنجبر، اگر صدای بنده رو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم و شب شما بخیر. آقای رنجبر سلام خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما تک خان عزاقی، حال شما خوبه؟ الحمدلله
خیلی ممنون، متشکرم، شما خوب هستید. آقای رنجبر ما واقعا اندوهگین شدیم از شنیدن این خبر تأسف بار که اتفاق افتاد و آماده هستیم تا گزارش شما رو بشنویم در این باره. اونطور که ما شنیدیم امروز یک شنبه عزای عمومی اعلام شده در استان فارس، ما هم ابراز همدردی میکنیم با هم استانی های عزیز شما و هموطنان خوبمون در استان فارس و در شهر استهبان. بفرمید.
بله خانم رضاقی، من خوب صدای شما رو متاسفانه ندارم، اگر که صدای بنده رو دارید من در خدمتتون هم شروع کنم.
بله بفرمید بفرمید.
بله خواهش میکنم، عرض کنم خدمت عزیزان شنونده برنامه شبهای ایران که در جای جای ایران اسلامی صدای بنده رو میشنوید، من تقریبا یک ساعتی هست که دیگه از منطقه هدف گردشگری رودبال بخش مرکز از شهرستان استهبان فاصله گرفتم.
بله.
از همون ابتدای صبح فکر خان رزاقی من در منطقه حضور داشتم و متاسفانه این حادثه دلخراش اتفاق افتاد. به هر حال در منطقه یک منطقه هدف گردشگری است کاملا و متاسفانه بله. نباید این اتفاق می افتاد که دیگه متاسفانه شد. عرض کنم که خیلی از عزیزان شنونده و حالا تا حدودی که برنامه‌ای که من دنبال میکردم فکر میکردم که در این منطقه بارندگی صورت گرفته که اینطور نبوده و در منطقه پهناوی شهرستان نیریز این اتفاق افتاده. سرچشمه رودخانه دائمی رودبار از منطقه نیریز هست.
بله.
و حدود 10 کیلومتر این رودخانه از جایی که آب به منطقه و برای حوزه استفاده استرفان استحبال میشه 10 کیلومتر
فاصله داشته.
فاصله داره تو به صد رودبال برای سرازیر میشه و آبریزش به این صد میریده. سه تا روستا در امتداد و در حاشیه این رودخانه است، روستای باغشاد، روستای دهویه و روستای درقده که در حاشیه این رودخانه هستن. عزیزانی که متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن حدوداً 22 نفر بودند که تا ساعتی پیش که من از منطقه خارج شدم متاسفانه یک کودک 4 ساله هنوز برحال پیدا نشده و جستجو که اون بیش ادامه داشت. جناب آقای سردار وحیدی عرضم به حضور شما وزیر محترم کشور هم امروز از بازدید داشتن از منطقه و دیگر مسئولان ارشد استانی از همون دیشب دیروز است این اتفاق افتاده در منطقه همجور حضور دارن و دارن به حال مدیریت میکنن. تنها نکته ای که حائز اهمیت هست جناب آقای دکتر تماسبی نماینده محترم شهرستان استهبان و نیریز و بختگان اذعان داشتن که چون این منطقه یک منطقه هدف گردشگری هست باید که زیرساختهایی از قبل آماده میشده و حتی ایشون گفتن که طرح استیضاح وزیر گردشگری رو هم در دستور کار دارم، از قبل هم تذکر داده بودن و صحبت شده بوده در باره این منطقه که این اتفاق متاسفانه افتاد. یک نکته دیگه این که فقط یک خانواده که برای تازه ازدواج کرده بودن به همراه چند تا از فامیل حوزه 7 نفر از یک خانواده از بین رفتن، تعداد 10 نفر متاسفانه خانم، 6 الی 7 نفر از افراد کهنسال و تعدادی هم کودک و نوجوان در این آمار وجود بله داره متاسفانه. خدمتتون هستم فرق خارج دارید.
بله خبری بود واقعا، همه ما متاثر و متاسف شدیم از شنیدن اون و خب دیگه اتفاقیه که افتاده. به هر حال ما ابراز همدردی میکنیم و مردم خوب استان ما هرمزگان هم مثل همیشه پای کار هستن و اعلام آمادگی کردن در پیامک هاشون که تند و تند به دست ما میرسه و ما میدونیم که مردم استان ما و نه تنها استان هرمزگان، مردم سراسر ایران زمین در این گونه مواقع با همدلی و با همراهی با کسانی که به هر حال حادثه دیده هستن سعی میکنن که یه مقداری از تعلم خاطر اونها کم بکنن. خیلی متشکرم.
نقش مردم هم واقعا من یادم را بهش اشاره کنم، در این حادثه بسیار حائز اهمیت بود.
بله،
جوانانی
همیتوره.
که در بالا دست رودخانه بودن به محضی که صدای سیل را میشنون و مشاهده میکنن میان بودن.
بله،
بسیاری
بله.
از مردم را نجات میدن. میگن که شاید اگر این اتفاق نمیافتاد، اعتراضات نمیشد، 600 نفر از مردم دچار این حادثه میشدن و
بله.
برحال توانستن تعداد زیادی را نجات بدن و یک تعداد کمی هم متاسفانه سهل‌انگار بودن، باورشون نمیشده که برای این سیل داره اتفاق میفته، چون واقعا اونجا یک کمی ابری و آفتابی بوده کاملا.
بله.
و سیل از
تصور
نمی‌کردن
که اینجوری باشه. بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رنجبر، ممنونم و ما هم یک بار دیگه ابراز همدردی میکنیم با بازماندگان این عزیزان و با همه مردم ایران زمین که میدونیم حال اونها هم از شنیدن این خبر ناخوش شده. متشکرم شما رو به خدا.
من هم از شما و همکاران محترمم در خلیج فارس از خسته نباشی و خدا قوت دارم. فردا هم عزای عمومی اعلام شده و ما هم در غم این عزیزان، از دست رفتن این عزیزان شریک هستیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
زنده باشی. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شب شما هم
خدا.
شبتون سرشار از آرامش. شنوندگان گرانقدر، صدای ما رو از رادیو خلیج فارس و شبکه های رادیویی مراکز استان ها می شنوید. الان 44 دقیقه بامداد هست و ما انشاءالله تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما خوبان خواهیم بود. در برنامه شفای ایران امشب از شما خواستیم که ضرب المثلی رو برمون بگید که در اون واژه دریا به کار رفته شده باشه و خیلی ممنونیم از دوستانی که از همون آغاز برنامه پیامکاشون به ما رسیده. آقای چگینی راننده محترم کامیون گفتن که سلام، به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را، یعنی کسی که سختی کارو کشیده میدونه کار چیه. متشکریم و یه سلام و یه درود ویژه خدمت همه رانندگان محترم کامیون که الان دارن شبهای ایران رو گوش میکنن. خدا قوت، رزقتون پر برکت، تنتون سالم. شهرستان شیروان استان